استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان که محدودیت آموزش دختران در افغانستان را به سنت ها و فرهنگ این کشور ربط داده، عکس العمل های گسترده سیاسی و اجتماعی را در افغانستان به همراه شده. در این مورد با یک آقای امور هم صحبت خواهیم کرد. در ادامه از شمار سارنوالان ولایت های شمال کابل به شما می گوییم که در مورد وضعیت امنیتی ایشان شکایت دارند.
که این خطرات اولا رهایی زندانیان که به اساس قانون متهم گردیده بودند و دوما امید خود رژیمی که فعلا حاکم است و برای زنان که اصلا در این نظام هیچ جایگاهی وجود ندارد.
در مسائل بین المللی میشنوید که تنیس باز زن چین ادعای تجاوز جنسی از سوی یکی از رهبران ارشد حزب کمونیست این کشور را رد کرده. و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اول تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نتایج نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان را مؤثر ارزیابی می کند. بند کجکی در هلمند در آینده نزدیک دوباره فعال می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند که به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا زمستان دشوار پیش روست و شمار تلفات طوفان نیرومند در فیلیپین به بیش از 200 تن رسید. مشروع اخبار: توماس ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نشست سازمان همکاری اسلامی را در مورد این کشور مؤثر خواند. این نشست روز یکشنبه به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. آقای ویست که یکی از شرکت کنندگان نشست بود در توییت گفته که نشست مؤثر سازمان همکاری اسلامی نتایج مهمی داشت. او به صندوق مالی کمک های بشر دوستانه اشاره کرده که درباره ایجاد آن در نشست توافق شد. وی افزوده که ایالات متحده از نقش و همکاری سازمان همکاری اسلامی در پیوند به افغانستان استقبال می کند. این سازمان همزمان با نشست دیروزش درباره افغانستان، طارق علی بخیت را به عنوان نماینده خاص خود برای این کشور تعیین کرد. حکومت طالبان میگوید بند کجکی در آینده نزدیک دوباره فعال خواهد شد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان گزارش میدهد که عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء در نشست با تاجران و سرمایه‌گذاران ترکی در مورد صحبت کرده است. شرکت ترکی که بازسازی این بند را به پیش میبرد گفته که کار این پروژه در حال تکمیل شدن است. مرحله اول این پروژه که شامل فابریکه جدید تولید برق و نصب توربین هاست 92% تکمیل و در ماه مارچ آینده 33 مگاوات برق تولید خواهد کرد. بعد از ماه اپریل 3 توربین کوچک این فابریکه ظرفیت تولید 100 مگاوات برق را خواهند داشت. با تسلط طالبان بر کشور کار پروژه های بزرگ بازسازی متوقف شده و اگر بازسازی بند کجکی تکمیل شود این اولین پروژه بزرگ خواهد بود که در زمامداری طالبان تکمیل می شود. کرکت بورد افغانستان میگوید که اشتراک تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا بسیار مهم است. اعضای این تیم برای اشتراک در این مسابقات روز گذشته وارد امارات متحده عربی شدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت:
هدف این سفر تیم 19 سال افغانستان اشتراک در مسابقات جام آسیایی باشد و بعد تیم زیر 19 سال افغانستان از امارات متحده عربی به تاریخ اول جنوری سال 2022 به طرف وست اندیز سفر خواهد نمود. هدف آن سفر اشتراک در مسابقات جام جهانی خواهد بود.
نخستین بازی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در این مسابقات پنجشنبه آینده در برابر پاکستان خواهد بود. دومین بازی تیم افغانستان روز شنبه آینده با تیم امارات متحده عربی و سومین بازی دوشنبه آینده در برابر تیم هند برگزار خواهد شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کارشناس ارشد بیماری‌های ساری در آمریکا هشدار می‌دهد که به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا در جهان زمستان سخت پیش روست. دکتر انتونی فاوچی روز یکشنبه گفت قابلیت انتشار گونه جدید کرونا موسوم به اومیکرون زیاد و در سراسر جهان انتشار یافته است. او در گفتگو با شبکه خبری NBC افزود که شیوع اومیکرون به این معناست که زمستان هفته ها و ماه های دشوار خواهد داشت. به گفته وی شفاخانه ها زیر فشار قرار خواهند گرفت، به خصوص در مناطق از امریکا که سطح واکسیناسیون در آن پایین است. دکتر فاوچی بار دیگر از امریکایان خواسته شد که خود را واکسین کنند. بر اساس معلومات مراکز کنترل و جلوگیری امراض در امریکا، حدود 61% مردم در این کشور دو دوز واکسین دریافت کردند. 29% هم دوز تقویتی واکسین ضد کرونا را گرفتند. و شمار تلفات طوفان نیرومن در فیلیپین به بیش از 200 تن رسیده است. مقام ها امروز گفتند که 52 نفر هنوز ناپدیدند و ارتباطات در چند ولایت و شهرک مختل شده است. پلیس فیلیپین می گوید دست کم 208 نفر جان دادند و 239 نفر زخمی شدند. کارکنان اداره خدمات اضطراری به مناطق دوردست رسیدند و انتظار می رود که شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. طوفان در فیلیپین روز جمعه رخ داد. بسیاری از قربانیان بر اثر افتادن درختان، فرو ریختن دیوارها، غرق شدن در سیل و لغزش زمین جان باختند. پایان اخبار.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیو پیک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک دهی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان که محدودیت در آموزش دختران را به سنت ها و فرهنگ افغانستان ربط داده، عکس العمل های گسترده سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد این اظهارات گفته که جامعه بی سواد و ناآگاه یکی از برنامه های استراتژیک پاکستان در قبال افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز این صحبت های عمران خان را نفاق افغانی میان شهروندان افغانستان خوانده و از او خواسته تا نماینده افغانستان نباشد. این اظهارات در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده‌ای داشته و از خاموشی طالبان انتقاد شده. جزئیات در این گزارش.
اظهارات نخست وزیر پاکستان که گفته محدودیت‌های حقوق زنان و آموزش آنها با فرهنگ افغانستان مرتبط است، با واکنش تند افغان‌ها مواجه شده است. ساعتی پس از این اظهارات، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سخنان عمران خان را تلاشی برای ایجاد اختلاف میان افغان‌ها و توهین به شهروندان افغانستان خواند. آقای کرزی به عمران خان توصیه کرد که دست از تبلیغ علیه افغان‌ها، مداخله به امور داخلی این کشور و نمایندگی از این کشور در جامعه جهانی بردارد. اما طالبان که سرپرست وزارت خارجه حکومت آنان به نشست سازمان همکاری‌های اسلامی اشتراک نیز داشت، در برابر صحبت‌های عمران خان خاموشی اختیار کردند. بسیاری از سیاستمداران دیگر نیز عمران خان را محکوم کردند. از این میان امرالله صالح معاون نخست اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه توییتر خود در جواب به پاکستان نوشته جامعه بی سواد و ناآگاه یکی از برنامه‌های استراتژیک پاکستان در افغانستان است که برای تحقق آن عمران خان چنین اظهارات می‌کند. اما آقای صالح موضوع تندرو افغان‌ها را در قبال اظهارات عمران خان ستوده و افزوده که این نشانه بیداری شهروندان افغانستان است. آقای صالح در نوشته خود بر ضد طالبان نیز موضوع سختی گرفته و آنان را نلیشه های پاکستان خوانده است، چیزی که طالبان آن را رد می کنند. این صحبت ها واکنش های زیادی میان شهروندان کشور نیز داشته است. روح الله تلاش باشنده کابل می گوید
رفتن و نرفتن دختر خانم ها به مکاتب و به پوانتون ها را این را یک سنت عنعنوی خود افغان ها عنوان کرد و به نحو به جهانیان یک پیام را رسان که باید در این زمینه اینا باید مداخله نکنند و بالای طالبا فشار نیارن که اینا زمینه سازی کنند دوباره به دختر خانم ها که اینا باید به مکاتب و به پوانتون ها برن. در حقیقت اگر بگویم که این حق اسلام برشان داده و این حق مسلم هر افغان و هر دختر افغان است که باید به پوهنتون باید برد، حق تحصیل باید داشته باشه، حق کار باید داشته باشه.
در شبکه‌های اجتماعی نیز سخنان عمران خان خشم افغان‌ها را برانگیخته است. اسمت الله قانی نویسنده و تحلیلگر در پاسخ به عمران خان نوشته که فرهنگ افغانستان هرگز فرهنگ سرکوب و زنجیر کشیدن زنان نبوده است. افغان‌ها قتل و مرگ در لباس زنانه را می‌بخشند. به گفته او شهروندان افغانستان به زنان به عنوان ناموس خود می‌بینند و پس از مقدسات دینی ناموس برایشان مقدس است. افراسیاب خطک سیاستمدار در خیبر پشتونخوا در واکنش به اظهارات عمران خان یک مثال مشهور را نقل کرده و میگوید آن کنیز ذلیل می شود که به امر یک کنیز دیگر لباس بشوید و افسود که هیچ کس به دهان عمران خان اهمیت نمی دهد، اما به زودی این توطئه نیز مانند دیگران خونسا خواهد شد.
عمران خان در سخنرانی خود در نشست سازمان همکاری های اسلامی که به میزبانی پاکستان روز گذشته برگزار شد، از جامعه بین المللی و ایالات متحده خواست تا در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان اساسیت های فرهنگی در افغانستان را در نظر بگیرند. صدر اعظم پاکستان ادعا کرد که اکثریت طالبان پشتونند و در روستاهای پشتون نشین خانواده ها حاضر نیستند حتی در مقابل امتیازات دخترانشان را به مکتب بفرستند. امین اظهارات عکس العمل های تند سیاسی و اجتماعی را در داخل افغانستان ایجاد کرده. برای تحلیل امین موضوع امین اکنون محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را در یک تماس تلفنی با خود دارم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که در برنامه با ما هستین. اظهارات صدر اعظم پاکستان در حقیقت چی پیام را به نظر شما می رسانه؟
تشکر، سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده عزیز. بسیار مضحک است به نظر من که صدر اعظم پاکستان چنین اظهارات میکنه. او عمران خان تو فکر میکنه که کل افغانستان وزیرستان شمالی یا جنوبی است، در حالی که در هیچ قوم پشتون یا ملیت پشتون چنین فکر یا چنین ایده موجود نیست که را از رفتن به مکاتب و یا به تحصیلات عالی دخترهای خود برده بسازند. ما تاریخ افغانستان بسیار نزدیک به یاد خود ما داریم که در دهه 60 وزیر سعد جوابی با خانم کبرا دورزایی وزیر بود و پشتون بود و عضو کابینه امو وقت بود و به تعقیب از او شما تعداد پانتونا را ببینین در سر تا سر افغانستان و نرخ یا اندازه شمولیت خانوا و دخترها را ببینین و امروزی که شما تعداد معلمین، دکترها، انجینیرها و تمام پرسنل دولتی را ببینین، کل از اینا امی کسا هستن که از امی جامعه، از امی مردم رفتن، از امی فامیلا رفتن و کل از اینا از ملیت‌های مختلف افغانستان بزده. اینجا هیچ فرق و تعصب بین پشتون و بین غیر پشتون در قسمت حصول تحصیل وجود نداره. من فکر میکنم که اینا اشتباه کردن و فکر کردن که اینا هر وقت به عوض ملایبت الله عمران خان صحبت میکنه و به عوض ملا متقی قریشی صحبت میکنه. اونایی تو فکر میکنن که همین حکومت طالبارم دومین کنن، زیر تاثیر خود بیارن و نمایندگی زیر در مجامع بین‌المللی و منطقوی مسئولیت خودشان بگیره. اینجا من لازم میبینم و صدا میکنم سر حکومت طالبا که اجازه ندین که هویت ملی شما توسط کشورهایی که نیت سالم و درست بر شما هم ندارن و بر مردم افغانستان هم ندارن زیر سوال برن.
استاد، مقام های پیشین سیاسی افغانستان عکس العمل نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین اظهارات مداخله پاکستان خوانده. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین گفته که پاکستان همواره خواهان افغانستان عقب مانده است. نظر شما در مورد این عکس العمل ها چیست؟
ای کاش آقای حامد کرزی 20 سال پیش ابی فکر ابی داشت. آقای حامد کرزی کسی بود که گفت که اگر امریکا با افغانستان با پاکستان جنگ کنه ما میریم که دوکومت پاکستان استاد میشیم، ولی امروز حامد کرزی از او موقف گپ میزنه که میخواه به احساسات مردم ابو رنگ باختگی را که در جامعه امروزی مردم داره را دوباره به دست بیاره. کاش که اینا ملی فکر میکردن. تمام زمامدارای گذشته یکی از اینا متاسفانه که اینا ملی فکر نکردن و ملی فکر نداشتن. اینا بودن که بارها به پاکستان رفتن و پاکستان دوست و برادر خود دانستن و امروز مصیبت را که رنج را که مردم افغانستان میکشه از دست همون پاکستان است. شما این را به خاطر داشته باشین که پاکستانیا باز هم ابی کارت طالب و افراطیت بازی میکنه تا ای که باز از جامعه جهانی برای خود منفعت به دست بیارن. هدف پاکستانیا این نیست که ایرا کمکار مستقیما به مردم افغانستان و به مردم مستضعف و مستحق افغانستان برسان. اینا کوشش میکنن چینل را از رای پاکستان باز بکنن که به اصطلاح تمام کمک از طریق پاکستان به افغانستان سرازیر شوه و بیشترین از ایرا خود پاکستانیا بر خود بگیرن. ما باور به اینست که در این قسمت هم مردم افغانستان باید محتاط باشن و هم طالبا باید محتاط باشن و بفهمن که این و اظهاراتی که او بسیار بیباکانه باشه و بیمسئولانه باشه، غیر مسئولانه باشه، برای ما نقص میکنه.
استاد، خاموشی طالبا در برابر از اظهارات عمران خان انتقادات را برانگیخته. در صفحات اجتماعی مردم انتقاد کردند، سیاسیون پیشین افغانستان انتقاد کردند. اکنون که حکومت طالبان در افغانستان در قدرت است، چی باید بکنند که از این انتقادات دور بمانند؟
خب مشکل طالبا ایست که طالبا با قوت نظامی پاکستان و استخبارات پاکستان تا این نقطه رسیدن و اینا امروز و زبان و یا جرأت سخن راز گفتن ندارن. اونا نمیتونن در مقابل اظهارات وحید قریشی و عمران خان چیز بگوین. اگر نه آلی باید اینا یک اعلامیه صادر میکردن که نکردن. و دوی که چرا پاکستان همیشه گپ بزنه که شما طالبان را جدا از مردم افغانستان بدانین. امروز مصیبت و بدبختی که در افغانستان است علتش این است که این رژیم طالبان سبب قطع کمک و امداد بین‌المللی شد. امروز این نظام سبب شده که این بدبختی در افغانستان به امروز این سبب شده که 95% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی بکنن. چرا سرزی فکر نمیشه که عامل اصلی این بدبختی و این فاجعه در افغانستان کی است و چی است؟ بعد او فاجعه تداوی شود، نه که ما کمک با مردم برسانیم و این فاجعه بطور ادامه داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. محمد ایساق اطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
کار بند کجکی هلمند 92% تکمیل شده و تا وایل سال 2022 توربین اول آن به فعالیت آغاز می کند. هیئت شورای تجارتی ترکیه ناوقت روز گذشته در دیدار با معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته است توربین اول بند آب کجکی ظرفیت تولید 33 میگاوات برق را دارد. در خبرنامه منتشر شده از سوی ریاست الوزرا گفته شده است که هیئت شورای تجارتی ترکیه همچنین در مورد فراهمسازی زمینه فعالیت برخی فابریکه ها نیز صحبت کرده است. در خبرنامه آمده است تا ماه اپریل سال 2022 30 توربین بند کجکی فعال می‌گردد که همزمان ظرفیت تولید 100 میگاوات برق را دارند. مقام‌های حکومت طالبان از همکاری و تامین امنیت آن برای هیئت ترکیه اطمینان دادند. اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه افغانستان خواهان بازاریابی به این محصول شدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ناوقت روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است تاجران جلغوزه در ملاقات با مقام‌های این اتاق ادعا کردند که پاکستان جلغوزه افغانستان را به نام خود به بازارهای جهانی صادر می‌کند. در خبرنامه آمده است از آنها خواستند تا برای تاجران افغان به خصوص تاجران جلغوزه در کنار دهلیز هوایی راه‌های دیگر را برای صادرات فراهم کنند. از سوی هم مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از تلاش‌ها برای حل مشکلات تاجران جلغوزه اطمینان دادند. بر اساس گزارش‌ها نخستین محموله صادراتی جلغوزه پس از حاکمیت طالبان حدود یک ماه قبل به چین صادر شده بود و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 99 افغانی و 80 پول، 1 یورو 108 افغانی و 39 پول، 1 پوند انگلیسی 136 افغانی و 31 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 51 پول، 1000 روپیه هندی 1178 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 523 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر از شکایت برخی سارنوالان از وضعیت امنیتیشان در افغانستان به شما میگوییم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که پینگ شوای ستاره تنیس چین از اتهام تجاوز جنسی بر او از سوی یک مقام حزب کمونیست این کشور انکار کرده و تاکید کرده که آزاد زندگی میکند. جزئیات در این گزارش.
پینگ شوای ستاره تنیس چین پس از اتهام تجاوز جنسی بر خودش از سوی جوان گوالی معاون صدر اعظم پیشین چین برای اولین بار است که با رسانه ها مصاحبه می کند. اتهامی که باعث نگرانی ها در مورد مسئولیتش و همچنان موجب به تعلیق افتادن بازی های انجمن تنیس زنان چین در تورنمنت سال 2022 میلادی شده است. خانم شوای در مصاحبه خود با روزنامه سنگاپوری ادعای تجاوز جنسی را انکار کرده و گفته که هیچگاه گوالی جبرن او را به انجام عمل جنسی وادار نکرده است. او همچنان این را رد کرده که گوالی سالها با او ارتباط داشته است. این اتهام احتمالاً در اوایل ماه نوامبر در رسانه‌های چینی در وبسایت ویبو منتشر شده و فوراً از وبسایت پاک شد. اما پیش از حذف این مطلب از صفحه این وبسایت عکس گرفته شد و در حساب تویتر به نشر رسید. به نوشته گزارش این موضوع اعتراض‌های جهانی را برانگیخت. این دختر 35 ساله چینی در این مصاحبه خود گفت که اول اینکه هیچگاه مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته و نه هم به طور تحریری کسی را متهم به تجاوز جنسی بر خودش کرده است. پنگ شوای این ستاره تنیس چینی درباره سوال نشر مطلب در وبسایت ویبو گفته که این یک موضوع خصوصی بود که مردم از آن اشتباه برداشت کردند. خانم شوالی بیشتر در این مورد جزئیات نداد. از او پرسیده شد که گاه تحت نظارت بوده، در پاسخ گفت که چرا چنین باشد، من همیشه آزاد بودم. این سخنان او نگرانی های را درباره انجمن زنان تنیس رفع نمی کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از انجمن تنیس زنان چین می گوید این نهاد خواستار تحقیقات مکمل، منصفانه و شفاف و همچنان بدون سانسور در این مورد بوده است. در ضمن کنتس رود مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر در تویتر گفته که ویدیوی اخیر تنها نگرانی ها در باره فشارهایی که دولت چین بر این تنیس باز وارد می کند عمیق‌تر می سازد. بعد از اتهامات پیونگ در ماه نوامبر او برای هفته ها در منظر عام ظاهر نشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. اکنون میشنوید که شمار از سارنوالان در ولایت‌های شمال کابل از وضعیت امنیتیشان شکایت و نگرانی دارند. اینکه چی باعث این نگرانی ها شده در این گزارش میشنوید.
شماری از سارنوالان حکومت پیشین شکایت و نگرانی دارند که با تهدیدات امنیتی روبرو اند. این سرانولان در ولایت های شمال کابل وظیفه داشتند. عبدالحبیب فنا قبل از حاکم شدن طالبان بر افغانستان مسئول بخش تحقیق ریاست سرانولی پنجشیر بود. او میگوید از 4 ماه بدین سو به گونه پنهانی زندگی میکند.
3 موضوع سرانولان جمهوری اسلامی افغانستان تهدید میکنند. موضوع اول ای است که نظام فعلی یا گروه طالبان نسبت به سرانولان بسیار منفی است. طالبان تصور میکنند که سرانولا یعنی توسط قوانینی که از طرف غربی ها نافذ شده بود افراد طالبان اینمیا را مورد پیگرد قرار میدادند و زندانی میساختند. موضوع دوم ای است که مجرمینی که توسط اداره سرانولی علیشان قومی دعوا صورت گرفته بود، دوسیه ترتیب شده بود، همین مجرمین در حال سپری نمودن افسایشان در زندان ها بودند. با روی کار آمدن رژیم طالبا همین مجرمین از زندان رها شدند، فعلا در جستجوی سرانولا هستند، خانوادهش پیدا کنند، آدرسش پیدا کنند، زنها انتقام بگیرند و یا آنها را به قتل برسانند. خطر سیومی که متوجه سرانولا هست نبود معاش و درآمد مالی است. مدت 5 ماه شده که اعضای سرانولی معاش دریافت نکرده.
حبیب فنا میگوید او عضویت انجمن سرانولان افغانستان را دارد که انجمنشان نزدیک به 4000 عضو دارد و مشکلات آنان مشابه است. یکی از سرانولان زن که به خاطر حراس از خطر امنیتی نمیخواهد از وی نام گرفته شود میگوید او کارمند لوی سرانولی بود و اکثرا به قضایای خشونت علیه زنان میپرداخت.
با خطرات جدی که جان ما در خطر است و در تهدید هستیم مواجه هستیم که این خطرات اولا رهایی زندانیان که به اساس قانون متهم گردیده بودند و دوما خود رژیمی که فعلا حاکم است و برای زنان که اصلا در این نظام هیچ جایگاهی وجود ندارد. یکی از تجربه خود ما باید بگویم که یکی از زندانیان که متجاوزین جنسی بودند و همچنان در بعضی از گروه های مخالف دیگه که اونها دست داشتن بعد از رهایی با من به تماس می شد و خیلی مرا تهدید می کرد.
با این حال از نظر برخی از آگاهان مسائل حکومتداری رهایی هزاران زندانی که با تسلط طالبان بر افغانستان صورت گرفت می تواند تهدیدی بر امنیت و ثبات این کشور باشد. نورالله ولی‌زاده یکی از این آگاهان است.
رهایی زندانیایی که به جرایم جنایی و به انواع جرایم دیگه محکوم بودند در زندان ها می تواند برای دادستان ها یک تهدید باشد. حتی کسایی که واقعا جرمی را مرتکب شدن و مستحق مجازات بودن وقتی مجازات میشن عقده بدل میگیرن علیه کسایی که دستن در کار نهادهای عدلی و قضایی هستند. در جامعه ما چون همون سازکارهای قانونی نظارتی کنترل که بر جامعه باشه دولت داشته باشه بتان افراد عقده‌مند اداره بکنه کنترل بکنه وجود نداره. وظیفه حکومتی است که باید دوباره بازداشت شوند کسایی که دوسیه دارن و دوره حبسشان سپری نشده است، باید در زمینه اقدامات جدی بکنن.
مقامات حکومت طالبان میگویند مسئولین امنیتی آنان برای جلوگیری از تعدیدات شهروندان و سرانولان افغانستان متعهد هستند. بلال کریمی یکی از سخنگویان حکومت طالبان:
این نگرانی را ما جدی نمیدانیم. امارت اسلامی امنیت تمام شهروندان خیش را تامین کرده و هیچ کسی نمیتونه بالای کسی دیگری تجاوز داشته باشه و کسایی که گویا آنها تهدید میشن از جانب کسی میتونن که با مراجعه امارت اسلامی عرض شوند تا بتونن کسایی که با آنها تهدید میکنن تشخیص شوند و جلوش گرفته شوند. میدان میتیم که این نگرانی بیجا است و اگر کسی باز هم ترس داره و یا هم نگرانی داره باید با مراجعه قانونی مشکل خود را شریک بسازد تا امارت اسلامی دست به کار شود و نام تهدید را از بین ببرد.
برخی از سرانولان به این باورند که در حکومت قبلی نیز شماری از سرانولان در ولایت‌های شمال کابل مورد حملات مسلحانه قرار گرفته و با تهدیدات گروه‌های مسلح غیر مسئول روبرو بودند. به گفته آنان اما حالا که از وظیفه دولتی برکنار شده‌اند از هیچ پشتیبانی بهره‌مند نیستند.
پیام‌ها و نظریات شما.
جیلانی هم یکی از کارمندان سابق دولت است. از ما محترم پنج ماه ما مانده ما را ستارات تبدیل کرده یعنی خودش خوب آدم بود. در دور پیش شورای امنیت هم کسید رهبری میکرد. همی اعضای گروه دیگه از دی امنیتی از دی تمام مردم از ادارات تغییر تبدیل کرد. ما محترم رو میخواییم کمی میگه ای جامعه بین ملل چه رقمی می ما شما مردم بودم میشه گروه شده سجده که مردم از گشنگی میمورد.
السلام علیکم با همه کارکنان رادیوی آزادی و بشنوندگان رادیوی آزادی سمیع الله هستم از شهر کابل. همی صدای ما را پخش کنین، همی کمک همی خارجی همی کنه، اینمی زمی کابل مکمل، اینمی زورمنده طالبا قماندانه از کرایش، اینمی جا اینمی کمک اینمی همی گیره، بایدی تونه شوه، بایدی براسی شوه، از طرف جامعه بین المللی باید باید غریب و باید فقیر بایدی سپرده شوه.
من از ولایت بغلان به همراه شما صحبت می نمایم. تمام مردم بغلان ار گرسنگی با خدا هر کس که می دود ای بر ای بر بیگه نی نان است نی آب است، مردم مریض است، دوا یک ساکت دوا 5 روپه بوده الان 50 روپه شده، 50 روپه بوده 150 روپه شده، یک سیر گندم 320-330 روپه است، یک سیر آب 500 افغانی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور باز هم در استیدیوز تا ای بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
کارشناس ارشد بیماری های ساری در ایالات متحده هشدار می دهد که به دلیل شیوع گونه جدید ویروس کرونا در جهان زمستان دشوار پیش روست. نماینده خاص امریکا برای افغانستان نتایج نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان را مؤثر ارزیابی می کند. کرکت بورد افغانستان می گوید که اشتراک تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام ملت های آسیا بسیار مهم است. بند کجکی در هلمند در آینده نزدیک دوباره فعال می شود و شمار تلفات طوفان نیرومن در فیلیپین به بیش از 200 تن رسیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر می شود. ای بس باز هم با سلطان محمد سرور بمانید که نتایج روز گذشته نشست سازمان همکاری های اسلامی را به بحث می گیره. با رادیو آزادی باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و به همکاری تکنیکی طاهر روشان باز هم در یک بحث دیگر رادیو آزادی در خدمتم. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی OIC که برای بررسی راه‌های مبارزه با بحران بشری در افغانستان برگزار شده بود، اواخر دیروز فیصله کرد که یک صندوق مالی کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ایجاد کند. این صندوق مالی زیر چتر بانک انکشاف اسلامی تشکیل می‌شود که در هماهنگی با سایر گروه‌ها و سازمان‌ها به مثابه یک کانال کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان خواهد بود. در این نشست که به درخواست عربستان سعودی را اندازی شد، بر علاوه وزیران خارجه 22 کشور اسلامی، نمایندگان 50 کشور و از سازمان اشتراک کردند. در اعلامیه‌ای که در پایان این نشست نشر شد آمده است که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان مهم است که این کشور به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند و برای آزاد ساختن صدها میلیون دلار منجمد شده افغانستان از سوی بانک جهانی روی راه‌های حل واقعی غور شود. مهمانان برنامه هستند دکتر صلاح الدین سیدی، حقوقدان و عالم دین، و همچنین دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی. دکتر صاحب عزیزی، به برنامه خوش آمدین. سوال اول ما از شماست دکتر صاحب. نتایج نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی. به باور من کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی دیروز در اسلام آباد عملا هیچ نتیجه مثبتی بر افغانستان و در کنارش برای طالبان نداشت و نخواهد داشت. در کنار از او شاید بشه گفت که این کنفرانس نتایج منفی ممکن است که به بار بیاره هم بر افغانستان و هم بر طالبان
دکتر صاحب
به عنوان یک طرفی که در جهت قرار داشته باشه.
دکتر صاحب، سر صندوق ایجاد صندوق توافق صورت گرفت، یکی دیگه ای که سازمان همکاری اسلامی یک نماینده خاص خود بر افغانستان تعیین کرد، آیا این دو مورد پیشرفت نیست در ارتباط افغانستان از نظر شما؟
ما فکر میکنم
حالا
اصلا بحث ما همی بود ما فکر میکنم که اینا در حقیقت صرفا نشان دادن از این که سازمان کنفرانس اسلامی یا سازمان همکاری های اسلامی بی تفاوت نیست، صرفا یک عملی برای نشان دادن عدم بیتفاوتی سازمان است. اما این که واقعا در راستای از این که بخواهد مشکلات افغانستان را اینها در حد توان خود حل بکنند یا این که مشکلات طالب ها را در حد توان خود حل بکنند، نه توان مندیش دارند، نه روی کردش دارند، نه برنامه و نه به نوعی آمادگی از این کار را دارند. ببین من چند نکته را به صورت خلاصه عرض می‌کنم که نتایج از این کنفرانس به صورت واقعی چی خواهد بود. اول، در نتیجه برگزاری کنفرانس دستاورد طالبان و حکومت طالبان به عنوان یک ابزار و به عنوان یک وسیله پاکستان جلوه کرد. هم عمران خان و هم شاه محمود قریشی به عنوان نماینده افغانستان تلاش کردن صحبت بکنن، به عنوان حاکم و به عنوان صاحب اختیار افغانستان تلاش کردن صحبت
بکنن. دکتر صاحب میبخشین،
هم برای طالبان و هم برای افغانستان.
دکتر صاحب محترم میبخشین، بحث مفصل راجع به اظهارات آقای عمران خان خواهیم داشت، اما شما گفتین که سازمان همکاری اسلامی توانایی حل بحران افغانستان نداره. چطور ندارد؟ 57 کشور دی عضو هستند و کشورهای ثروتمندی هستند و دخیل در قضای افغانستان.
شما این را نگاه بکنید که هر کدام از این کشورهایی که در این مجموعه هستند در افغانستان به صورت تکی و به صورت تکروی معمولا اقدام به عمل میکنند. موضع‌گیری هایشان در قالب یک مفهوم اسلامی که ماهیتی کنفرانس را باید جلوه بده هیچ وقت در قبال افغانستان مطرح نبوده و کاری اونها انجام ندادند. از طرف دیگر اینها هیچ کدام علاقمند روی کار آمدن یک حکومت اسلامی به معنای واقعی در افغانستان نیستند، به خاطر که سردمداران این کشورها و قادار به او آرزوها و به عبارت ایدئال های اسلامی که مطرح هست هم نیستند. در کنارش ببینید در سابقه گذشته حداقل از زمانی که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی تأسیس شده تا به امروز عملا اقدام مثبتی به صورت جمعی از این کنفرانس برای مسائل افغانستان، برای مشکلات افغانستان ما ندیدیم. هیچگاه و به عنوان یک میانجی نیامدن بین طرفهای درگیر افغانستان وارد نشدن. هیچگاه بالاخره تجربه حکومتداری در یک جامعه اسلامی را هر کدامشان دارن. هیچ کدام برای انتقال تجربیات برای بحث مثلا تربیت نیروی انسانی متخصصی که در قالب یک اجماع بخواهد کنفرانس اسلامی کار انجام بده برای افغانستان اقدام نکردن. حتی بورسیه های تحصیلی که اینها دارن اینها رو به کشورهایی که بیشتر روابط خودشان مطرح هست دادن تا مثلا افغانستان، تا بخیر مثلا بعضی کشورهای دیگه مطرح باشه. در کنار شما نقطه آخری را اگر نگاه بکنید، هیچ گونه صحبتی در بحث مفاهیم اسلامی که ماهیت کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی هست وجود نداشت و فقط مطالب و مسائلی را که جامعه سکولار غربی مطرح میکنن همون مفاهیم و همون ارزش ها بیشتر اینجا در حال صحبت کردن بود. بحث مبارزه با تروریسم، بحث حقوق زنان، بحث مفاهیمی که امروز ایالات متحده آمریکا و دارن رویش پافشاری میکنن، اون مفاهیم بود که دیروز بالاخره در کنفرانس رویش صحبت، رویش یادآوری میشد. هیچ گام در بحث بالاخره طالبا ادعای حکومتی با ماهیت اسلامی دارن، هیچ بحث و صحبتی در قالب از این مسئله نشد.
دکتر صاحب،
در مورد همکاری های در این مورد صورت بگیره هیچ اقدام صورت نگرفت.
دکتر صاحب،
خلاصه گرید بخواید جمع‌بندی بکنید، هیچ تصمیم گیری یا هیچ مطلبی در قالب اسلام برای از این کنفرانس ما نمیتونیم متصور باشیم. پس حالا که خود از این کنفرانس هیچ برنامه خاصی به عنوان ماهیتش به عنوان کنفرانس کشورهای اسلامی هست نداشت و دنبال روی برنامه های کشورهای غربی هست، به همین دلیل اونها توانایی عمل هم ندارند. این کنفرانس نشان داد.
تشکر دکتر صاحب. تشکر. بحث های چگونگی مبارزه با تروریسم و ایده های اسلامی و ارزش های اسلامی چون بحث‌های وسیع است شاید به او زمان بیشتر نیاز می داشت. کنفرانس مختص بود برای بررسی راه‌های مبارزه با بحران بشری در افغانستان. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سعیدی، نظر شما چیست که نتایج دیروز کنفرانس سازمان همکاری اسلامی چه تأثیر روی اوضاع افغانستان خواهد داشت از نگاه سیاسی و اجتماعی؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میهمان محترم و شنونده های محترم تقدیم است.
و علیکم السلام.
ما داریم که از اجندا و بحث خارج صحبت میکنیم. این کنفرانس هم قسمی که شما گفتین در رابطه با کمک های بشری و جلوگیری از بحران هست و این کنفرانس در پهلوی سایر کنفرانس ها کدام اقدام عملیه که عجیب پول بکشن و بیندازن چونین چیزی نیست. در کنفرانس ها معمولا تعهد سپرده میشه و در این کنفرانس هم تعهد سپرده شد، صندوق ایجاد شد و به این تأکید شد که به افغانستان باید کمک شد و این کار صورت گرفت. ما خوش هستیم که جامعه جهانی در چوکات کشورهای اسلامی چنین کار را کردن و به اجندایی که تعیین شده بود به او کاملا پرداختن، تعهد سپردن و در این راستا صندوق وکالت عملی. ای که نشست در پاکستان که از لحاظ تاریخی منظوری استابلیشمنت پاکستان است با افغانستان سویست از افغانستان سویست استفاده کرده در اوج در شد و از این نشست و از این فوند چقدر شباز هم مانند 40 سال گذشته دوزی خواد کردن این بحثی است که دقیق. اما ای که استابلیشمنت پاکستان آقای عمران خان چه اظهارات تحقیرآمیز در حق طالبان کرد در واقعیت در حق افغانستان کرد، این بحث جداگانه است. اما در مجموع کنفرانس واقعیت نگر بود، بیرق ملی افغانستان وجود داشت، طالبان من حیث یک واقعیت روی زمین نه در کرسی افغانستان بلکه من حیث یک واقعیت روی زمین در اونجا وجود داشتن، طالبات مطالبات خود در رابطه با مشروعیت داشتن که داشتن. اما در مجموع این کنفرانس کنفرانس مثبتی بود و امیدوار هستیم که با گرفتن تدابیر عملی چنان تدابیری گرفته شود که کمک همین امروز و یا دیروز هم یا پیشتر دیروز به مردم افغانستان به نحوه برسه که در نتیجه از او حاکمیت ها و افراد وسطی از او سو استفاده نکنه. از این لحاظ من این کنفرانس مثبت ارزیابی میکنم و در کنفرانس کدام چیزی بالاتر از این شده نمیتونم. تشکر.
دکتر صاحب محترم، طوری که شما اشاره کردین که واقعیت‌ها در نظر گرفته شد، شما گفتین که طالبان در کرسی علایده نشستن و بیرق افغانستان چوکی افغانستان خالی بود، چرا به حل سیاسی یا امی مسئله برسمیت شناختن طالبان که یکی از خواسته های دیرینه آنهاست پرداخته نشده این کنفرانس؟
یا اجندا نبود، اجندا رساندن کمک بود. ای که ما میخواهیم آرزو داریم که کشورهای اسلامی و کنفرانس کشورهای اسلامی باید مانند یک سازمان بسیار مهم جهانی خاصتا به خاطر مردم افغانستان که مسلمان هستند و بعد از سازمان ملل متحد بزرگترین نقش را در سطح جهانی در کشورهای اسلامی باید داشته باشه. این خاص ما هست، گپ خوبی هست، اما اجنده ای چیز نبود. تشکر.
دکتر صاحب عزیزی، نظر شما چیست؟ چرا موضوع به رسمیت شناختن طالبان مطرح نشد؟ یا حداقل روش تماس گرفته نشد در این نشست؟
بفرمایید. در قسمت قبلی عرض بکنم، ببینین بحث کمک به مردم افغانستان بیشتر میتونه جنبه کمک های جنسی داشته باشه و رساندن کمک های عاجل به مردم افغانستان مخصوصا با شروع شدن فصل سردی هوا. ولی دیدین در طرف مقابل طالبها تقاضایشان این بود که به جای کمک های جنسی طبق صحبت های آقای امیرخان متقی، به جای کمک های جنسی اونا گفتن ما بیشتر به کمک های نقدی و کمک های پولی نیاز داریم. خود این دوگانگی به معنای ازی هست که اهداف کنفرانس برآورده نشد. کشورهای اسلامی آمده بودند که کمک‌های جنسی را به مردم افغانستان در سطح عام برسانند، اما طالبان آمدند گفتند که ما به کمک‌های جنسی اونقدر نیاز نداریم، ما بیشتر به کمک‌های پولی نیاز داریم. اگر کشورهای مختلف اسلامی که امروز در قاضی کنفرانس جمع شده بودند بخواهند کمک‌های پولی را در اختیار طالبان قرار بدن، این خودش یک جنجال بزرگ دیگه‌ای را در سطح جهان خلق می‌کنه که امروز شما شاهدش هستید. من می‌خوام به جزئیات از اون بحث وارد شوم. به همین خاطر یکی از دلایلی که مطرح کردم که کنفرانس ناکام بود همین مطلب است که در حقیقت هدف کشورهای اسلامی برای جمع شدن در این یک چیز بود و تقاضای طالب ها چیز دیگری بود. در بحث از اینکه روی از این مسئله چرا تماس گرفته نشد، من فکر میکنم تصمیم گیرنده در رابطه با مشروعیت دادن به طالب ها فعلا قضیه طوری شده که در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. به این خاطر در این کنفرانس شما دیدین که آقای متقی باز هم علاوه بر اینکه کنفرانس کشورهای اسلامی بود، اشاره صحبتش حتی در بحث انجماد پولای افغانستان آزاد کردنش باز به طرف ایالات متحده آمریکا بود. به ناچار
ما در یک شرایطی قرار داریم که ایالات متحده آمریکا باید تصمیم بگیره و کشورهای اسلامی هم متاسفانه با توجه به نوع زعامتی که دارن توانایی و جرأت تصمیم گیری در این مورد ندارن که بخواین به طالبان مشروعیت بدن. اونها منتظر هستن که ایالات متحده آمریکا چراغ سبزی به اونها بده و بعد اونها اقدام بکنن.
دکتر صاحب
تو در پیش یک ماه گذشته شما می‌بینید که این افغانستان فرادیر شده پول‌هایی هست که پول‌هایی هست که بالاخره صحبت‌هایش رقم میشه میگن این پول‌ها در دست طالبان قرار نگیره برای که اونها برای تقویت خود استفاده نکنن. حتی در کنفرانس دیروز هم باز دوباره طالبان تقاضای پول نقدی کردن به معنای ازی هست که پول نقد به دست خودشان قرار بگیره و ممکنه برای تقویت خودشان استفاده شود و کشورهای اسلامی هم در بحث دادن پول نقد دچار مشکل هستن و هم دادن پول نقد میتونه به نوعی در تضاد قرار گرفتن اونها با آمریکا رو نشان بده و از طرف دیگه به نوعی دادن به طالبان تعبیر و تفسیر خواهد شد. به همین خاطر هم کنفرانس ناکام بود و هم این کشورها جرأت و توانمندی
حضیره ندارن
که در مورد مشروعیت
دادن تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سیدی از نظر شما چند فیصد کنفرانس موفق بود؟
ما خدمت عرض بکنم که یکی از مشکلات بنیادی ما در جریان مذاکرات سیاسی با طالبا و در مسائل مختلف کاش یک مشکل ویست که ما داریم چیزهایی را در رابطه با مسائل کشور خود حل میکنیم که او مشکلات 14 قرن هست، او مشکلات جهانی هست و ای هست بنیاد مشکل. ای که مذاهب مختلف در دین مقدس اسلام چه موازی را دارن و در این داستان مناظرات را در چوکات مذاکرات سیاسی براه انداختن زیای وقت بود و ای کارمان است. ای که در سطح جامعه جهانی سردمدار جهان کی هست و یا نیست این موضوع بحث ما نیست. واقعیت ها چونین هست که هست و ما ای را در این کنفرانس مورد بحث قرار دادن و ای که سردمدار جهان ایالات متحده امریکا است این بحث ما نیست و ایران نباید در این وقت سری زایی کرد. واقعیت ایست که این کنفرانس دعوت طالبان من حیث جانب نبود که این کمک ها به طالب داده شود. اگر این کمک ها به طالب داده شود قبل از دادن کمک ها به طالب باید مسئله مشروعیت شک طرف شود. ما متاسف خواهد بودم که این کمک ها به معنای دادن کمک مالی نقدی و یا جنسی به طالب باشه. به می خاطر ما تاکید و مختصر گفتم و جامعه جهانی به هم متوجه است که مکانیزم ساخته شود که حلقات وسطی منظور ما طالب از او استفاده نکنه. طالب در صورت از
مثلا دکتر صاحب، دکتر صاحب سعیدی، طالب مثلا چطور سوء استفاده میکنه از کمک ها؟ طالب خودش با مردم افغانستان با مشکلات بسیار دست و گریبان است. مردم طالب هم تلاش میکنه و مؤسسات کمک رسان هم تلاش داره تا کمک به مردم برسه چون وضعیت بسیار دشوار است. طالب ها چطور، یعنی کدام به کدام منابع پول؟
ما با تخلفات افراد مشخص در طالب تاکید ندارم. پاکترین، صادقترین و بدون تقلب افراد هست که در اینجا و در آنجا به نام طالب ظهور میکنه و اینها من مطمئن هستم که صداقت خواهد کردن. اما سیستم چنین هست که تا حال حرکت طالب و حاکمیت طالب مسئله مشروعیتش یک طرفه نشده. کسی تضمین دادن نمیتونه که از این پولهای را که برشان به افغانستان اختصاص پیدا میکنه اگر در اختیار طالب قرار بگیره در انترکانتیننتال جلسه دیگری را به خاطر تمجید از خانواده های انتحاری جور نکنن. سوال این قسم نیست که این کنفرانس گویا فیصله کرد که صندوق ایجاد شوه جنس و یا مال را در اختیار حکمت طالب قرار ده. اگر چنین چیزی باشه که نیست بحث غلط و خطا است که جامعه جهانی یک بار دیگر خطا خواهد کردن. ای به این مفهوم هست که جامعه جهانی سفارش ما، تاکید ما و فهم ما از عملکرد جامعه جهانی و ای کنفرانس است که اینها باید از طریق سازمانهای غیر دولتی مستقیماً توضیح شوه و طالب اگر مدعی خدمت به مردم افغانستان هست که هست مدعی خدمت به اسلام تکمیل شوه باید صرف و صرف زمین ساز شو و امنیتش بگیره، اما دیگه کل کار باید مستقیما جامعه جهانی از طریق سازمان های غیر دولتی و عوامل منفعه بکنن، نه از طریق طالبان، به خاطر اینکه طالبان تا حال مشروعیت ندارن از لحاظ مسائل سکولار و عدم سکولار بحث های کاملا جداگانه هست. جامعه جهانی چه میخواه و از دیگه پس الف بای سیاست است که برای جهان منافع و مصالح خودش مطرح است، منافع و مصالح کدام افغان یا کدام طالبه. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. میپردازیم به یک بخش دیگه. کنفرانس دیروز عمران خان صدر اعظم پاکستان به یه نشست گفت که از 15 آگوست زمانی که کمک ها با افغانستان قطع شده و دارایی هایش منجمد شده، او گفته که هر کشور دیگه که می بود تا حال با سقوط مواجه می شد. اما یک بخش از اظهارات صدر اعظم پاکستان مبنی بر فعال بودن داعش در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته، خصوصا حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان انتقاد کرد. عمران خان گفته بود که پاکستان از فعال بودن داعش در افغانستان نگرانی داره، اما آقای کرزی این سخنان را تبلیغات آشکار علیه افغانستان خواند، زیرا که به گفته آقای کرزی وضعیت برعکس است. و همچنین عمران خان در اظهارات خود گفت که طالبان عمدتاً یک جنبش پشتون است و پشتونها در بخش تعلیم زنان محافظه کارند. دکتر صاحب عزیزی، چی ضرورت بود که عمران خان موضوع داعش را از چنین یک زاویه در یک کنفرانس مطرح کنه؟ چی را میخواست بدز بیاره؟ چون گزارش ها میگه دکتر صاحب که در امو محور رهبری داعش که هستن در او افراد از قبایل شاملند و بعضشان در افغانستان دستگیر شده بودند، در قندهار و در کابل و زندانی بودند که در تحولات اخیر دوباره آزاد شدند و فرار کردند. یک چیزی است که رسانه ها گزارش دادن که امو رهبری داعش یک تعداد زیادش از اون طرف سرحد هستند.
بله، من اجازه میخوام در عرض 30 ثانیه فقط یک کوتاه نکته بگم
بفرمایید
جواب سوال شما. ببینین این که کشورهای اسلامی بخواین در قالب نهادهای مستقل در افغانستان کمک‌های خود مصرف بکنن، چنین چیزی را طالب‌ها هم من فکر می‌کنم اجازه نخواهد دادن و اصلا وجود چنین چیزی هم تجربه ناکام 20 ساله گذشته است که حتی حامد کرزی هم صدا می‌کرد که کمک‌ها باید از قالب بودجه دولت مصرف شود، اما ان جی او ها و نهادهای مختلف به صورت مستقل مصرف می‌کردند و حسابش هم معلوم نبود و شما دیدین نتیجهش پولدار شدن یک تعداد افراد خاصی که قراردادیا بودن، نتیجهش او شد. علم اقتصادم اینو میگه هر پولی که از قالب بودجه دولتی مصرف نشه اون نمیتونه توسعه‌ای باشه، بلکه ضد توسعه است و به عبارتی دادن پول به مؤسساتی که مستقل بیان بخواین در قالب یک جامعه کار بکنن در سطح مجموعه جهانی، او فقط باعث تورم، باعث فساد و باعث ناکامی‌های مختلف خواهد بود و خودش به نوعی یک حکومت موازی یا حکومت در سایه است که قدرت اقتصادی را در یک جامعه به دست میگیره. من فکر میکنم طالب‌ها حتی که در گذشته نشان دادن حتی میتونستن جلوی پروژه های واکسیناسیون رو بگیرن، امروز خب جلوی از این پروژه های دیگر خیلی به راحتی خواهد گرفتن. این که طالب ها کمک نکنن برای اینکه کمک های مختلف جامعه جهانی توسط نهادهای مستقل به مناطق صعب العبور برسه، از طیاره و از شهربال و حرفا به اختیار اسنا قرار ندن، من فکر می کنم در مناطقی که بحران به صورت بسیار جدی و اساسی هست در اونجا هیچ کمکی نخواهد رسید و ما در اونجا شاهد فاجعه های انسانی خواهد بودیم. پس لازم است که یک توافق، یک هماهنگی اینجا صورت بگیره که من فکر میکنم در نتیجه کنفرانس با این خواسته که طالب ها دارن و با اون خواسته که کشورهای اسلامی دارن چنین چیزی محقق نخواهد شد. اما در بحث پاکستان، شما ببینید سیاست پاکستان از سالهای 1970 1980 به این طرف در نظر بگیرید، همیشه اونها وقتی که خواستن یک گروه و جریان را به عنوان ابزار خود و به عنوان یک آله فشار در افغانستان مطرح بکنن، سران پاکستان همواره تلاش کردن که اونها را بزرگ نمایی بکنن یا در مورد از اونها صحبت بکنن یا جامعه جهانی را متوجه از اونها بسازن. حتی شما سعی کنین در 4-5 سال گذشته مقامات مختلف پاکستان، حتی در 1-2 سال گذشته آقای عمران خان در مورد اینکه طالبان یک واقعیت هستن، باید به رسمیت شناخته شون، باید حقشان داده شون، در مورد ازو صحبت میکرد. اما امروز که طالبان در قدرت هستن، پاکستان با سیاست دوگانه ای که بازی میکنه، بخش نظامی و بخش سیاسیش در قالب یک برنامه اما دو بخش جداگانه را کار میکنن. من فکر میکنم یک برنامه جدید پاکستان برای مطرح کردن یک ابزار فشار جدید در افغانستان هست. مطرح کردن مسئله داعش، جلوه دادن از او به صورت بسیار بزرگ و کلان، عمدتاً در راستای از این هست که پاکستان باز هم به عنوان بازیگر اصلی قضایا در افغانستان جلوه بده و پاکستان همچنان در نقش جهانی نگاه بکنه. پاکستان میخواهد از طریق مطرح کردن مسئله داعش در افغانستان باز هم کمک‌های بی حساب کتاب جهانی و اعتماد جهانی را به خود جلب کنه تحت عنوان مبارزه با داعش، نشان بده که خب طالبان توانمندی زیر ندارن، طالبان هر روز انکار میکنن ولی پاکستان توانمندی زیر داره و باز دوباره کمک‌های جامعه جهانی و اعتماد جامعه جهانی را بخرن.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سیدی، نماینده طالبان سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی در نشست حضور داشتند، شما چه فکر میکنن که چرا طالبان با این اظهارات عمران خان تماس نگرفتند؟ اظهاراتی که در مورد داعش داشتند و همچنین در مورد محافظه‌کاری در بخش تعلیمی زنان.
تشکر. ما زمانی که میگویم پاکستان باید سه لایه را از هم تفکیک کرد، مردم عادی پاکستان که تحت ظلم و تعدی حاکمیت قرار دارند، استابلشمنت پاکستان که اکثرا نظامی ها هستند و حکومت ملکی به کفایت که توسط نظامی ها ساخته شده. پاکستان در طول تاریخ کوتاهی که داره همیشه به خاطر منافع و مصالح خودکار کرده که قابل فهم هست و از این سازمان ها استفاده کرده. طالبا خانواده هایش، دخترش، بچیش، فامیلش و همه افراد مهمش، ملکت هایش، تجارتش، موجودیت سیاسیش در قید و بند پاکستان قرار داره و با طالبا تجاربی که در راستا دارن، آنهایی که مستقل عمل کردن در گروه یا جنبش طالب، چه سرنوشت مواجه شدن با شمول ملا محمد عمر اخوندزاده، از این تجارب اینها خوب میدانن و جرأت تماس گرفتن به همچون مسائل
تشکر.
در توان طالب امروز نیست.
تشکر. در حالی که اسلام آباد میزبان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی بود، پایتخت هند دهلی نو هم نشست موسوم به دیالوگ آسیا را روز شنبه آغاز کرد و روز یکشنبه به پایان رسانید. در این نشست علاوه بر مقامات هند، وزیران خارجه تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک داشتند و راجع به تحولات اخیر در افغانستان ابراز نگرانی شد. دکتر صاحب عزیزی، تدویر دو نشست همزمان به ارتباط افغانستان آیا بیانگر اختلافات منطقی درباره اوضاع نیست؟ اوضاع افغانستان چه فکر میکنین؟ کوتاه اگه بگوین چون وقت ما کم است. بفرمایید.
بله، من به این باور هستم که رقابت های منطقی در افغانستان در حال افزایش است. همونطور که در سالهای 1370 و 71 با خروج اتحاد جماهیر شوروی، امریکا و غرب افغانستان فراموش کردن، افغانستان به دامان کشورهای همسایه افتاد. در حال حاضر هم با خروج ایالات متحده امریکا و غربی ها از افغانستان، افغانستان در حال افتادن به دامان کشورهای همسایه است. از یک طرف میبینیم که پاکستانی ها علاقمند حضور و نفوذ هستند، از یک طرف هندی ها کنفرانس برگزار میکنن، از یک طرف چینی ها علاقمند به منابع اقتصادی هستند و از طرف دیگر عربستان سعودی تغییر موضع خود نشان میده. سه ماه قبل عربستان سعودی از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، اما در کنفرانس دیروز ابراز آمادگی برای همکاری کرد. این به این معنا هست که ممکن است رقابت های بین هند و پاکستان در افغانستان شدت بگیره، رقابت های بین حتی چین و روسیه در افغانستان شدت بگیره و رقابت های بین ایران و عربستان هم در افغانستان شدت بگیره.
تشکر بسیار جاد. دکتر صاحب سیدی، نظر شما چیست که تدویر همزمان دو کنفرانس درباره افغانستان در اسلام آباد و دهلی نو به چه معناست؟
بله، جزئیات میخواد. بین پاکستان و هند مقابله های وجود داره. امو قسمی که در کنفرانسی که در هند شد، وزیر خارجی افغانستان وزیر رفتن به هند به پاکستان رفت، این تقابل وجود داره و نمیخواین که یکی دیگرش به اصطلاح در افغانستان اهمیت بیشتر پیدا بکنه. مطمئنا ضرر را که در طول تاریخ همسایه ما به نام پاکستان به افغانستان رسیده، با آن روابط میلیارد دلار کمکی که هند به افغانستان کرده و پاکستان همیشه ترور و دهشت کرده، کاملا دو موضوع متفاوت.
تشکر از مهمانان عزیز، دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی و همچنین دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و عالم دین، و از شما شنوندگان که برنامه را دنبال کردین. تا هفته آینده و بحث دیگر، من سلطان محمد سرور شما را به خداوند کریم می‌سپارم. شاد و کامگار باشین.